بله دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه آقای امیر شهابی پیانیست و از کارشناسان خوب برنامه نیستان حضور دارن و میخواییم راجع به جشنواره با ایشون گفتگو کنیم. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم بعد از ماها شما رو زیارت میکنم فرخان گوشی و همطور خسته نباشید میگم به همه دستاندرکاران و برگزار کنندگان جشنواره موسیقی فجر.
بله خب امروز که اولین روزه، حالا شما نمیدونم موفق شدید اجرای ارکستر ملی رو ببینید؟
نه متاسفانه، من رسیدم دیگه تموم شده بود، ولی به هر حال خسته نباشید میگم به آقای استاد فریدون شهبازیان و همینطور به همه همکارانشون و دوستانمون در ارکستر ملی ایران. فکر میکنم که اجراهای متنوع و خوبی رو داشتن، یعنی قطعات متنوعی رو اجرا کردن و به هر حال به صورت کلی این جشنواره فجر میتونه موقعیت مناسبی باشه واسه کارهایی که قبلا شنیده نشده و همینطور مخصوصا برای جوانانی که میخوان فرصتی رو پیدا بکنن خودشون رو مطرح بکنن. به هر حال کارهایی که توی تالار وحدت عموما ممیزی میشه واسه اجرا، کارهایی هست که تم کلاسیک داره با ارکستر بزرگ اجرا میشه. من دکتر پویان آزاده رو دیدم که با ارکستر ملی ایران قطعی رو اجرا کرده بودن از ساخته‌های استاد معروفی و کارهای تلفیقی خیلی خوبی رو ما معمولا شاهد هستیم که حالا سال گذشته من خودم به اتفاق گروه جالبوت اجرایی داشتم. امسال توفیق همکاری با گروهی رو برای جشنواره فجر ندارم، ولی به هر حال میدونم که اتفاقات خوبی قرار هست بیفته و جوانان فعال و جیای نام هم میتونن خودشون رو به هر حال مطرح بکنن و کارهاشون شنیده بشه.
به عنوان یک جوان اهل موسیقی که در سالهای گذشته یا به طور خاص سال گذشته خودتون در جشنواره حضور داشتید، برگزاری جشنواره رو چطور ارزیابی میکنید و چه تأثیری داره در گرایش جوانان بیشتر به موسیقی، شناخته شدنشون و همینطور آشتی بیشتر مخاطبان با موسیقی؟
من فکر میکنم که جشنواره خیلی میتونه پتانسیل داشته باشه، علاوه خصوص واسه گروه هایی که قبلا این برخلاف فرصت رو نداشتن بتونن خودشون رو مطرح بکنن و کارهاشون اجرا بکنن، هم کارهای ارکسترال هم به هر حال من افراد شاخص و اساتیدی رو دیدم مثل آقای میناسکانیان که اجرا دارن در تالار رودکی طی همین جشنواره و میتونه موقعیت خوبی باشه حتی واسه هنرجوهای موسیقی و کسانی که علاقمند به موسیقی هستن بتونن این فرصت رو پیدا بکنن، کارهایی که از سطح کیفی خوبی برخوردار هستن رو انتخاب بکنن بیان اجراها رو ببینن، هم در بخش کلاسیک، در بخش پاپ هم فکر می‌کنم چند تا خواننده به هر حال جدید رو داریم، در بخش موسیقی تلفیقی همینطور، بخش ارکسترال همینطور و خیلی سالن‌ها تقریبا می‌تونیم بگیم هر شب برنامه هست یک هفته آینده و دوستان شنونده‌ای که تمایل دارن می‌خوان شرکت بکنن و مخاطب این جشنواره باشن پیشنهاد می‌کنیم که زودتر برای تهیه بلیط اقدام کنن.
ما در طول این مجموعه برنامه سعی می‌کنیم اطلاع رسانی خوبی داشته باشیم در خصوص برگزاری مراسم و اینکه در سالن‌های که قرار جشنواره برگزار بشه چه برنامه‌ای اجرا میشه. تشکر میکنم از شما آقای شهابی، همچنان در خدمتتون خواهیم بود. بخشی رو ندا رادمر تهیه کرده مربوط به جشنواره است که در این بخش از برنامه با هم میشنویم.
34مین جشنواره موسیقی فجر. ندا رادمر من رو همراهی کنید در این بخش از اخبار و حاشیه‌های 34مین جشنواره موسیقی فجر خواهم داشت. جشنواره موسیقی فجر.
این بحث رقابت به پیشرفت موسیقی ما کمک می‌کنه. من خواهشم و استدام که بخش رقابتی در سال آینده هست که جشنواره اضافه
بشه. راستانه میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه به شرط اینکه حضور پررنگی داشته باشه.
خب جشنواره امروز کار خودش رو با اجرای ارکستر ملی ایران به سرپرستی و رهبری استاد فریدون شهبازیان شروع کرد ساعت 18:30 در تالار وحدت تهران. همین الان که دارید اخبار جشنواره رو میشنوید، گروه گلبانگ در فرهنگسرای نیاوران، گروه فاخته در برج آزادی اجرا خواهد داشت و همینطور زندگی مازندران گروهی هستن که در سوره حوزه هنری اجرا خواهند داشت و بهنام بانی هم که در برج میلاد به روی صحنه خواهد داشت.
مثل همه. اخبار و حاشیه های جشنواره موسیقی فجر رو با ما دنبال کنید.
و اما بشنوید از اخبار دومین روز از 34مین جشنواره موسیقی فجر 25 بهمن 97. ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی به روی صحنه خواهد رفت در تالار وحدت تهران و همینطور ساعت 21:30 اجرای گروهی از دانمارک رو در تالار وحدت تهران شاهد خواهیم. در تالار رودکی ارکستر زهی آرکو به رهبری استاد ابراهیم لطفی به روی صحنه خواهد رفت و همینطور اجرای تکنوازی گیتار رو ساعت 21:30 شاهد خواهیم بود. در ایوان شمس سایه ارغوان به روی صحنه خواهد رفت به سرپرستی محمد امین اکبرپور. در فرهنگسرای نیاوران هنرستان موسیقی پسران به روی صحنه خواهند رفت و گروه نوبهار از بهاره فیاضی اجرای ویژه‌ای رو برای مخاطبینشون ساعت 21:30 خواهند داشت. در برج آزادی گروه اوبد به سرپرستی حمیدرضا کشورپژوه و کوارتت گیتار آمل رو شاهد خواهیم بود. در تالار سوره حوزه هنری هم ساعت 19 دوتار و آواز تربت جام رو خواهیم شنید و همینطور اجرای از گروه هامون سیستان. در برج میلاد شاهد اجرای شهاب مظفری خواهیم بود ساعت 18:30 و همینطور گروه هفت که ساعت 21:30 به روی صحنه خواهند رفت. و اما در سالن سیف الله داد خانه سینما شاهد اجرای 5 مستند خواهیم بود ساعت 16:30 محمد نبودی، آقایان پرنده و در انتهای یک روز کامل به نمایش در خواهند آمد. و در ساعت 18:30 مستند فریاد روبه باد اثری از عطا مهراد و سیاوش جمالی به نمایش در خواهد آمد.
تمام ایام سال میتونه برای ما جشنواره باشه. بوتی باحال.
آره
جشنواره یه خوبی داره یه ودی هم داره یا این نواقصی داره.
امیدواریم که اینا مرتفع
بشه. اون بخش رقابتی اضافه بشه و سنجیده بشین با بقیه.
بخش رقابتی بله سنجیده بشه. پیش کلی داره میشه.
اسم جهانی برداشتنش فقط سلب مسئولیته.
نگاه مسئولانه داشته باشید، نه از برای 10 روز فقط بگی مسئولین که این برنامه رو اجرا بکنید.
خب امشب در سالن سوره حوزه هنری گروه موسیقی زندگی مازندران اجرای ویژه‌ای رو برای مخاطبینشون خواهند داشت که به سرپرستی علی حسن نژاد خواهد بود. شنونده گفتگوی من باشید با علی حسن نژاد که در مورد اجراشون برامون گفتند در 34مین جشنواره موسیقی فجر.
عزم به حضور شما گروه زندگی مازندران بر اساس رسالت بازسازی تحقیق و بازآفرینی آینه‌های نمایشی مازندران و موسیقی مربوط به کار و زندگی مردم مازندران تشکیل شده با هدف تلفیق موسیقی و نمایش در حوزه موسیقی هم با هدف تلفیق سازهای رسمی و شناخته شده مازندران با سازهایی که بیشتر به حوزه زندگی برمیگرده و بیشتر سازهای افکتیون که یک کار تلفیقی برای برونرفت دیدگاه مربوط به آینه‌های نمایشی زندگی ارائه بده.
حوزه هنری اجرا داریم.
بله. بعد با یه هدف دیگه هم در گروه موسیقی زندگی پیگیری میشه، اونم انتقال مستقیم آینها موسیقی و نمایش به نوجوانانه که بسیاری از کسانی که توی گروه هستن در رنج سنی نوجوان و جوان قرار دارن، انتخاب میشن با استعدادی که دارن و سالیان سال از نزدیک با این آینها و موسیقی آشنا میشن که بتونن مدت طولانی تری در گروه بمونن یا در کنار همدیگه زندگی بکنن. و واقعا هم هدف همینه، یک استعدادیابی و خروجی در این حوزه.
از گروه زندگی مازندران ستاره هم تو جشنواره جوان داشتیم و
ما در جشنواره امسال 12 انتخابی داشتیم. اول در جشنواره جوان سال گذشتم 4 کار گذاشتم 3.
درسته. امسال کیا بودن؟ اسم معروفا که خیلی سر و صدا کردن.
بله، آرمان فلاح‌پور در حوزه آواز، که آقای استاد کیهان کلهر هم مطلبی راجبشون نوشتن. بله، آقای یونس قریشی در آواز، محمد رضای کاظمی، و اینکه در جشنواره چارسو که در برج میلاد هم برگزار شد و همه استانها با چندین گروه 40 شب به رقابت پرداختن آیین های ایرانی رو امسال به همین گروه زندگی بین اول شدن اصلا.
چقدر عالی خبر کار کردیم در برنامه نیستان و اینکه
خبر کار کردیم.
آره، من هیچ خبر موسیقی از دستم در نمیده. نباهیم
درود به حاطه شما در این حوزه.
این بحث رقابت به پیشرفت موسیقی ما کمک می‌کنه. خواهشم و استعدادم که بخش رقابتی در سال آینده حتی به جشنواره اضافه بشه.
راستانه میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه به شرط اینکه حضور پررنگی داشته باشه.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه‌های 34مین جشنواره موسیقی فجر براتون گفتم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ. 34مین جشنواره موسیقی فجر.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه. برنامه‌های امروز و فردای جشنواره رو در این بخش ندا رادمهر اعلام کرد. انشاءالله در طول برنامه ما هم اشاره‌ای به این برنامه‌ها خواهیم داشت. از ساعت 18:30 در تالار وحدت ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان برنامه اجرا کردند که در واقع رهبر گروه کور رازمیک اوهانیان بودند، خوانندگان اسفندیار قره‌باغی، سامیر جعفروف، تکنواز پیانو پویان آزاده و تکنواز سنتور علی آبدین و رهبر مهمان آقا ویردی پاشایوف. و استقبال خوبی هم شده بود، اینطور که ما که اومدیم در واقع برنامه در میانه برنامه سالن تمام شد و دیدیم که خوشبختانه استقبال خوبی هم بوده با توجه به اینکه اولین روز جشنواره هم بود، ولی این استقبال خوب صورت گرفته بود و امیدواریم که در شبهای آینده هم شاهد استقبال خوب علاقمندان به موسیقی از این جشنواره باشیم. در این بخش از برنامه نیستان آقای دکتر پویان آزاده تکنواز پیانو در ارکستر ملی ایران حضور دارند. بعد از اجرای خوبی که داشتن ما توفیق داریم که باشون گفتگو کنیم. آقای دکتر آزاده سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید و خدا قوت برای اجرایی که داشتید.
درود و سپاس از شما و شب بخیر به همه شنوندگان فرهیخته رادیو پیام، رادیو فرهنگ.
بله خیلی خوش آمدید. اجرا چطور بود آقای دکتر آزاده؟
تجربه خیلی خوبی بود، اجرای خیلی خوبی بود، به خاطر اینکه این قطعه‌ای بود که تا حالا اجرا نشده بود و یه قطعه‌ای بود که برای اولین بار در واقع اجرا شد که قطعه به شکل اورجینال و اصل مال استاد جواد معروفی بود و اینو من تنظیم پیانویی کردم به همراه ارکستر این اجرا شد.
بله موفق باشید. آقای شهابی هم سوالاتی دارند که گفتگوشون رو با شما شروع میکنم. آقای شهابی بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم به شما آقای دکتر رازاده. من جهت استفسار از آن شنونده عرض کنم که آقای دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه هنر هستند و به حال پیشکسوت بنده هستند. خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و گفتگوی امشب میدونم خسته هستیم بعد از اجرات خسته نباشید میگیم به شما. آقای دکتر، آیا این قطعه رو مد نظر دارید که خارج از کشور هم با توجه به اینکه شما اجراهای متعددی داشتید برنامه بذارین براش؟
بله، اتفاقا این یه تمرین در واقع خیلی خوب اجرایی بود برای اینکه این قطعه قرار سال آینده با یه ارکستر خصوصی در آلمان اجرا بکنم. من خودم پیشنهادش رو دادم و اونا موافقتش رو شده با و امیدوارم که بشه این رو ضبط هم کرد که منتشر بشه. چون ما در زمینه پیانوی ایرانی کنسرتو پیانو یا قطعه‌ای که برای پیانو ارکستر باشه نداشتیم، چون من به شدت دنبالش بودم و پیگیر بودم که بتونم قطعه‌ای در این زمینه پیدا بکنم که نبود و این قطعه رو میشه گفت که تنها قطعه‌ای که در کانتکست پیانوی کلاسیک ایرانی هست، یعنی متناسب با فضای موسیقی ایرانی هست، نه اون چیزی که خیلی دور میشه از موسیقی کشور خودمون، میشه یک موسیقی غیر بومی و غیر ایرانی. در واقع این به خاطر همین جزء ویژگی‌های خاص این قطعه هست که هم پتانسیل ایرانی بالایی داره، همین که یک زبان جهان فهم داره.
اساس ایرانی هم استفاده شده بود توی این؟
بله، یه تار بود که ساز تار هست که توی این قطعه بود، ولی نقش خیلی مؤثری نداشت، به عنوان سولیست نبود ولی به ارکستر اضافه شده بود، ولی اون ساز پیانو بود که در واقع سکوت برای سولیست بود توی این قطعه.
و کوک پیانو رو تغییر داده بود دکتر یا نه نیازی نبود؟
نه، این بود کوک استاندارد پیانو بود، یعنی کوک معمول پیانو، چون چهارگاه رو میشه به شکل همون نظریه که آقای استاد در واقع وزیری هم داشتن که میشه اینها رو یک تعدیلی درش ایجاد کرد، این هم همین به همین شکل بود، یعنی با یک اغماز در روبه پرده همون فضا رو میشه ایجاد کرد که کاملا شرقی و در واقع میشه گفت که یک سمبولی از موسیقی غیر اروپاییه.
وقت سازبندی سازهای بادی چوبی و بادی برنجی و اینها بودن یا فقط سازهای زهی بودن؟
این قطعه در واقع سازهای بادی چوبی داشت ولی بادی برنجی نداشت، به خاطر اینکه بادی برنجی شاید از اون هویت ایرانی و شرقی مقدار دورش بکنه، به خاطر همین خیلی تمرکزش برای اینکه اون هویت در واقع شرقی و ایرانی بودنش رو حفظ بکنه، که به نظر من خیلی انتخاب خوبی بود. طبیعتاً کسی که اینو تنظیم کرد برای ارکستر استاد حسین دهلوی بودن که خوبه که ازشون یادی بشه، و خانمشون هم امروز در این برنامه حضور داشتن، خانم سوسن اصلانی که خودشون استاد بزرگی در موسیقی کلاسیک ایرانی هستن و امروز هم حضور داشتن و تشریف آوردن و خیلی هم دلگرمی بود برای این اجرا. و این در واقع به خاطر همین اون سازه بادی برنجی رو در واقع ازش چشم‌پوشی شد که این بتونه اون با فرم و در واقع ساختار ارکستراسیون موسیقی ایرانی سازگاری بیشتری داشته باشه.
ما چندین سری در برنامه‌های گذشته میزبان شما بودیم آقای دکتر، و به حال راجع به آلبومی هم که شما اخیراً منتشر کردید صحبت کردیم. اگر اشاره مختصری هم به همین آلبوم داشته باشید که دوستان شنوندم باز آشنا بشن ممنون میشم.
بله، یه مجموعه آثاری بود که من اینا رو یه منتخبی گلچینی از آثار استاد جواد معروفی استاد عزیز خودم بود که اینا رو من دوباره تنظیم کردم برای پیانو توسط مؤسسه فرهنگ هنری ماهور، اخیراً منتشر شد و میتونم با افتخار بگم ماهور بعد از کارهای مرتضی خان محجوبی این اولین کاری بود که در زمینه پیانو کلاسیک ایرانی مؤسسه ماهور، خود مؤسسه ماهور منتشر کرده که این خیلی میتونه جزء در واقع افتخارات خود من هست به عنوان شخصی که بالاخره اینا رو تنظیم و اجرا کردم. این کار هم با حمایت بنیاد رودکی بود، در سالار رودکی ضبط شد با آکوستیک بسیار خوبی که اون سالن داره و با ضبط خیلی خوب آقای دوست عزیزم که آقای فرهادی که استودیو دارن در زمینه ضبط موسیقی و منتشر شد.
بله واقعا حالا دوستان شنونده یه آلبوم رو تهیه کنن متوجه میشن که کیفیت صوتی خیلی مد نظر بوده و اصلا خیلی شاخص بود. ما توی برنامه نیستان که سابقا چند ترک از این آلبوم رو پخش کردیم، همه دوستان صدا بردار اینها تایید میکردن که با کیفیت خیلی بالا این آلبوم تهیه شده و به شما خسته نباشید میگیم هم برای آلبومتون هم برای اجرا. میدونم که شما از هفته آینده بعد برید سر کلاس‌های دانشگاه و دوباره درس و مکتب شروع خواهد شد.
و البته یه اجرایی هم دارم بزرگداشت استاد هوشنگ ابتهاج هست در کلن آلمان و استاد رحمت الله بدیعی که دعوت شدن در اونجا اجرا خواهند داشت. دو هفته دیگه در کل نه آلمان.
در جشنواره که فعالیت دیگری ندارید آقای دکتر؟
نه دیگه، این تنها برنامه‌ای بود که تو افتتاحیه این جشنواره تونستم اجرا بکنم.
همین امروز اگر بخوایم ازتون بپرسیم که ارزیابیتون از جشنواره چیه، چی میگی؟ از نظر نظم حاکم بر فضای جشنواره حالا در اولین روز؟
ولی من نمیتونم خیلی قضاوت بکنم چون من مامان نوازنده بودم همش در
برنامه‌تون سر وقت شروع شد؟
البته با یه مقدار تأخیر دیگه، این تأخیریه که همیشه بوده در برنامه ریزی ها، ولی به طور کلی اینکه یه دیدگاه های جدید میتونه در موسیقی ایرانی مطرح بشه در جشنواره موسیقی، این خیلی به نظر من یه قدم خیلی مثبتیه، چون همیشه یه عده‌ای خاصی معمولا بودن که همیشه یعنی در واقع دعوت می‌شدن و اجرا می‌کردن. اینکه در این جشنواره تونست یه سری قطعات جدیدتری اجرا بشه و یه نگاه‌های جدیدتر و ایده‌های نو مطرح بشه، به نظر من خیلی قدم خیلی خوبیه و خیلی امیدوار کننده است. بسیار امیدوار کننده.
تشکر می‌کنم آقای دکتر رازاده برای فرصتی که در اختیار برنامه نیستان قرار دادید. انشالله که اجرایی که در آلمان هم دارید با موفقیت انجام بشه و سال آینده هم برای شما در عرصه موسیقی سال بسیار خوبی باشه.
سپاس فراوان از شما و جناب آقای شهابی عزیز.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در این بخش از ویژه برنامه نیستان به مناسبت 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر توفیق داریم که گفتگو کنیم با آقای دکتر شاهین فرهد، دبیر این جشنواره. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر فرهد، خوش آمدید. توفیقی است که در اولین برنامه میتونیم با شما گفتگو کنیم.
تشکر میکنم. منم خیلی ممنونم که از من خواستید که بیام با شما صحبت کنم. الان هم در 2 دقیقه دیگه برنامه شروع میشه.
ما خیلی مزاحمتون نمیشیم آقای شهابی، با شما گفتگو میکنن کارشناس برنامه.
سلام عرض میکنم به شما.
سلام بر شما.
خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون از اینکه
گفتگوی زنده برنامه نیستان. با توجه به اینکه شما دبیر جشنواره هستید و میدونم مسئولیت خیلی زیادی هم دارید، روند انتخاب گروه ها رو به چه ترتیب میبینید؟ آیا واقعا اون ممایزی که مد نظرتون بود انجام شد؟
ما اجرای آثار آهنگسازان ایرانی بود از همه نوع ژانر. همین الان در اولین برنامه از آثار آقای دهلوی، آقای معروفی، آقای پایور اجرا شد. الان هم آثار دیگری از آهنگسازان توسط تریویی که از سلوبانی آمده اجرا خواهد شد.
شما خودتون هم قطعه دارید که اجرا بشه تیه جشنواره؟
بله.
ساختار خودتون هم آیا اجرا
میشه؟ بله، کنسرتو برای ویولون و ارکستر که جمعه اجرا میشه توسط ویولونیست بسیار با استعداد آقای امین غفاری. الان هم یه تریو برای پیانو ویولون و ویولونسل اجرا میشه.
بسیار خوب. با توجه به که می‌دونیم شما خیلی سرتون هم شلوغه، آیا شب‌های دیگه هم می‌تونیم میزبان شما باشیم؟
فردا میام. پس فردا میام.
بسیار خوب.
فردا با شما صحبت.
حتما.
خوشحال شدم.
ممنون برای ما. ممنون آقای دکتر فرهاد. خدا نگهدارتون. Thank you. دوستان عزیز شنونده، همونطور که آقای دکتر فرحت هم اشاره کردند، در ساعت 21:30 دقیقه تریو عمل از اسلوونی اجرای برنامه خواهند داشت در تالار وحدت. در تالار رودکی هم ساعت 18:30 دقیقه تکنوازی پیانو بوده و ساعت 21:30 دقیقه ارکستر سمفونیک رسانه هنر برنامه اجرا خواهند کرد. آقای شهابی، من خواهش میکنم راجع به این اجراها اگر که توضیحی داری بفرمایید.
بله، حضور شنوندگان عزیز عرض کنم که فرمت اجرای تریو معمولا به نوشتن قطعه برای 3 ساز هست، که حالا میتونن تریوی ذهی داریم، تریو داریم که 2 ساز میتونن همراهی کننده باشن و نقش آکومپانیمان رو داشته باشن. حضور نوازندگان مطرح سایر کشورها میتونه یک پوانی باشه واسه یه جشنواره فجر. من خاطرم هست که 2 سال پیش کوارتت رامبرانت اومدن که با پیانو، درامز و کنترباس بودن و حضور شما یه ساز ایرانی کمانچه بهشون اضافه شده بود. معمولا میتونه کارهای تلفیقی خیلی خوبی رو هم انجام داد. برای خیلی از نوازندگان جوان و جوان نام ما هم میتونه موقعیتی باشه که بتونن با به حال مطرحین و نوازنده های حاضق و توانمند خارجین تجربه رو داشته باشن که بتونن اجرا بکنن. من فکر میکنم که تریو، کوارتت و کوینتت های داخلی هم به حال اگر دعوت بشن تو جشن بتونیم ازشون استفاده بکنیم، موقعیت مناسبی باشه واسه کارها و ساخته خودشون هم میتونه اجرا بکنن. با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر فرحت دادن، خیلی نظر به این بوده که از ساخته های آهنگسازان ایرانی هم در این جشنواره استفاده بشه.
تشکر میکنم. دوستان عزیز شنونده، ما همچنان از تالار وحدت، یکی از سالن‌های برگزار کننده 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خدمت شما این تا ساعت 22 این برنامه ادامه خواهد داشت و سعی میکنیم گفتگوی هم داشته باشیم با هنرمندانی که در این شبها برنامه اجرا میکنن و راجع به برنامه هاشون اطلاعاتی رو به شما ارائه خواهیم داد. خدمتتون که در تالار رودکی ارکستر سمفونیک رسانه هنر به سرپرستی پدرام طاهریان از ساعت 21:30 دقیقه برنامه اجرا میکنن. صدای زنگی هم که دارید میشنوید، زنگ اعلام برنامه است که رأس ساعت 21:30 دقیقه قرار شروع بشه و اگر که واقعا برنامه ها به موقع شروع بشه جای خوشبختیه و این که در واقع جشنواره داره کار خودش رو با یک نظم خاصی شروع میکنه. آقای شهابی، مطلبی هست بفرمایید.
بله، من جهت تکمیل فرمایشات شما، جهت استدار از شنونده عرض کنم که سالن هایی که برگزار کننده این سری از جشنواره موسیقی فجر هستند، تالار وحدت هستند. ابتدا که شروع برنامه‌اش، شانس اول 18:30 هست و برنامه دومشون ساعت 9 و نیم همطور که شنیدین زنگ مربوط به شروع برنامه امشب بود که میزبان شیرو از کشور اسلوونی هستیم. همطور در تالار رودکی مشابه تالار وحدت ساعت اجرای برنامه ها 18:30 و 19:30 هست که رسانه هنر امیرپدرام طاهریان ساعت 9 و نیم برنامه دارن. تالار ایوان شمس هست که شروع برنامهشون 1 سانس و ساعت 9. فرهنگسرای نیاوران 2 سانس برنامه دارن مشابه تالار وحدت ساعت 6:30 و 9:30. سالن برج آزادی هم مشابه تالار ایوان شمس فقط 1 سانس برنامه دارن ساعت 9. و سالن سوره حوزه هنری هم هست که 1 سانس برنامه دارن ساعت 7. و مرکز تماشای برج میلاد میزبان کنسرت های پاپ هستش که امشب با بهنام بانی و فردا شهاب مظفری و گروه 7 هستن. خانه سینما هم در 2 سانس ساعت 18:30 و 16:30 به حال میزبان هنرمندان این سری جشنواره هستند که فکر میکنم سانس امشبشون دیگه تموم شده. خانه سینما
بله. الان در حال حاضر راجع به همین برنامه‌ای که ساعت 21:30 شروع شده ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم که در فرهنگ سرای نیاوران هم از ساعت 21:30 ارکستر نوجوانان رودکی به سرپرستی قادر رودکیان برنامه اجرا خواهند کرد. باز هم در خصوص برنامه‌های جشنواره با شما گفتگو می‌کنیم. دوستان عزیز شنونده به اطلاعتون برسونم که فردا در دومین روز برگزاری 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ارکستر سازهای ملی ایران برنامه اجرا خواهند کرد به رهبری علی اکبر قربانی و با خوانندگی وحید تاج. من خواهش میکنم آقای شهابی جزئیات بیشتری رو در خصوص این برنامه شما بفرمایید.
بله، با توجه به اینکه ارکستر سازهای ملی ایران هست و همچنین آقای دکتر فرحت هم اشاره فرمودن، قطعاتی که انتخاب شده برای این اجرا از آهنگسازان ایرانی هست. حالا این برنامه‌ای که دست من هست میبینم اجرای قطعاتی از استاد فرهاد فخردینی رو میبینیم که سویت ابن سینا است و چهارگاه برای ویولن در ارکستر، از آقای آرام خاچاتوریان قطعی رو قرار هست که اجرا کنه ارکستر سازهای ملی ایران از موسی خان معروفی، از مرحوم استاد تجویدی قرار هست که کاری رو اجرا بکنن. طبق برنامه‌ای که من می‌بینم ظاهرا تالار وحدت سانس‌های اول امروز و فرداش باز می‌گرده به اجرای ارکستر ملی ایران و ارکستر سازهای ملی ایران که به حال نگرش به ساختار رنگسازان ایرانی دارن، و سانس دوم که 9:30 الان زنگ رو هم مجدد شنید برای ورود مخاطبین به سالن، میزبان اجرای ارکسترهای خارجی هستند که امشب از کشور اسلوونیه و فردا از کشور دانمارک قرار هست که اجرایی داشته باشیم. پس فردا جمعه 26 بهمن هم ارکستر سمفونیک تهران به رهبری استاد شهداد روحانی قرار هست که ساعت 18 و 30 برنامه داشته باشن، و شنبه 27 بهمن ارکستر رتوریک قرار هست که اجرای داشته باشه سانس اول، و یک شنبه 28 ارکستر مجلسی ایران به رهبری استاد منوچهر صحبایی، و دوشنبه 29 بهمن هم ارکستر آیسو به رهبری آقای مازیار یونسی. اینها سانس های اول اجرا ساعت 18:30 در تالار وحدت بودند و اجرایی داشتیم 18:30 سرکار خانم آرپین اسرائیلیان که تکنوازی پیانو داشتن، و فردا ساعت 18:30 تالار رودکی ارکستر زهی آرکو به رهبری استاد ابراهیم لطفی قطعات رو اجرا خواهند کرد. اجراهای سولوی خیلی خوبی را من توی به حال لیست اجراها میبینم که استاد سیمون آیوانزیان تکنوازی گیتار دارن و سکا خانم فریماه قوام صدری روز جمعه ساعت 18:30 تکنوازی پیانو رسیتالی رو دارند، و تکنوازی سنتور استاد مجید کیانی ساعت 9:30 جمعه 26 هست که اجرای خواهند داشت. و یک اتفاق خیلی خوبی هم که میبینیم تو این جشنواره رخ داده، دانشگاه هنر در سالار رودکی شنبه 27 بهمن قرار هست که اجرای داشته باشن. میدونم که چند تا از به حال دانشجوها هم فعال هستن و دارن تمرین میکنن. استاد رافائل میناسکانیان هم رسیتال پیانویی رو خواهند داشت شنبه 27 ساعت 21:30.
تشکر میکنم. ما بازم راجع به برنامه ها با شما گفتگو خواهیم کرد. منتظریم که برنامه ای که از کشور اسلوونی قرار اجرا بشه شروع بشه در تالار وحدت، تریو از اسلوونی، و ما بتونیم بخشهایی از اون رو تقدیم بکنیم به شما دوستان عزیز شنونده. برای دوستان در این بخش از برنامه آقای امیر بهاری، مدیر جوان روابط عمومی 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در کنار ما حضور دارند. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بهاری، شبتون بخیر و خدا قوت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مخاطبان فریخته رادیو گفتگو، به خصوص ببخشید رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه نیستان که خیلی با موسیقی مهربان هست. ببخشید من این روزا سرم شلوغه و اشتباهی
داشتم. خواهش
می‌کنم. سلام عرض می‌کنم بله به شما آقای بهاری، خسته نباشید میگم. شاید برای دوستان شنونده این پرسش باشه که شما معمولا از چقدر زودتر
کارهای هماهنگی برای آغاز جشنواره رو شروع میکنید و ممیزی آثار از که آغاز میشه، دعوت از گروه ها بشه ترتیب هست؟
ببینید، جشنواره امسال نکته مهمی که درش وجود داشت این بود که صاحب آیین نامه بود و بر اساس آیین نامه بخش قابل توجهی از اجراها باید از طریق فراخوان اعلام میشد. ما در واقع مرداد ماه فراخوان رو اعلام کردیم و تا اواسط آذر ماه هم فرصت داشتن هنرمندان سرتاسر ایران که آثارشون رو ارسال کنن و یک هیئت 10 نفره از کارشناسان و موسیقیداران در واقع صاحب نظر این کارا رو بررسی کنن. و اینکه میگین از کی شروع شد، فکر میکنم که حداقل بخش هنریش از مرداد ماه شروع شده بود. تازه ما امسال به دلیل اینکه یک مقداری تدوین نهایی آیین نامه به طول انجامید، یک مقدار دیر شروع کردیم.
آیین نامه رو دفتر موسیقی وزارت ارشاد تهیه کرد.
بله، طی یک پروسه 2 ساله با همکاری کارشناسان و حقوقداران مختلف، موزیسین‌ها، مدام این بررسی شده تا به چیزی که فعلا هست رسید.
واقع استقبال گروهایی که شهرستان بودن به چه ترتیب بود؟
خیلی استقبال زیاد بود. واقعا من بعضی از جلسات هیئت انتخاب و افتخار داشتم که این آثار رو میدیدم که در حال تحلیل و بررسی هستن. واقعا 280 گروه اثر فرستاده بودن و واقعا یک سری استعداد هستن که شما در جشنواره به خصوص در سالن فرهنگسرای نیاوران و سالن برج آزادی برید، مثلا گروهی هست که از تبریز اومده، گروه ارکستر رودکی تبریز که کودکان هستن و واقعا باید دست مریضات گفت معلمشون که خیلی در واقع حرفه‌ای و قانونی از طریق فراخوان اومدن و انقدر این کودکان و نوجوانان زیبا اجرا می‌کردن که خیلی هیئت انتخاب متأثر کردن. و کلا ما امسال حدود 25% اجراها هنرمندان شهرهای دیگر هستن و این جزء افتخارات جشنواره موسیقی فجر هست.
چقدر خوب. آیا منتقدین حالا نگاه به هر حال منفی هم داشتن به ممیزی آثار یا نه مثلا اکثرا راضی بودن؟
اکثرا راضی بودن. اتفاقا بعضا کیفیت کارا اینقدر بالا بود که واقعا اون جلسات در واقع بازبینی اول که تموم شد، بسیاری از کارها در مرحله دوم هم دوباره بازبینی کردن و در واقع اینقدر نزدیک به هم بود امتیاز آثار که خیلی سخت به این تعدادی که الان در جدول هست رسیدم.
آیا 6-7 روز کم نیست مدت زمانی که حالا گروه ها بتونن بیان و تمرین بکنن تو تهران بخوان اجرا بذارن؟
خب قاعدتا کم هست، ولی خب بعضی از گروه ها زودتر اومدن و مثلا در واقع آنسامبل آتلاس که فردا برنامه دارن و از برنامه های بسیار ویژه جشنواره
از دانمارک هستن،
بله، خب خیلی زودتر اومدن، یعنی تقریبا 1 هفته زودتر اومدن و خب با هم هماهنگ هستن. ولی بله، حالا اکاش بشه ترتیبی داده بشه که فرصتی بیشتر و امکانات بیشتری به جشنواره موسیقی و هنرمندان موسیقی داده بشه.
نکته هم که داشت من دیست اجرا رو که نگاه می‌کردم این بود که با توجه به ظرفیت سالن و سبک‌های موسیقی شما به هر حال انتخاب کردین گزینش سالن و کنسرت‌های پاپ گذاشتین توی سالن میلاد، کنسرت‌های کلاسیک و ارکسترال تالار وحدت، سولو نوازی و تک نوازی ها رو تالار رودکی و برخی اجرای کوچیک‌تر هم در سالن نیاوران و برج آزادی.
بله بله بله، ما اجراهای ویژه‌ای هم در سالن سوره حوزه هنری داریم که اجرای شادیانه های اقوام مختلف هستن که آقای مغازه‌ای در واقع این گروه ها رو گرده هم آوردن. من فکر میکنم یکی از بخش جذاب جشنواره امسال هست که به مناسبت 40 سالگی انقلاب هم هست.
مرسی،
تشکر میکنم آقای بهاری. ما انشاءالله بتونیم در شبهای آینده هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما.
حالا چند مورد هم بود که من دوست داشتم مطرح بکنم، متاسفانه زمان به ما اجازه نمیده. انشاءالله در شبهای آینده در
خدمت من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب آقای شهابی فرصتی نشد که ما بتونیم اجرای تریو رو از اسلوونی رو پخش بکنیم برای دوستان عزیز شنوندمون، باید فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش قرار بدیم. تشکر میکنم از شما، انشاءالله شبهای آینده هم در خدمتتون خواهیم بود.